که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. من رمیده دلان به که در سماع نیایم، که گر به پای درآیم به در برند به دوشم. بیا به صلح من امروز در کنار من امشب، که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت، که تندرست ملامت کند چو من بخروشم. مرا مگو که سعدی طریق عشق رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. به نام خدا. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما زیبا اندیشان و عاشقان شعر و فرهنگ ادب ایران زمین، بسیار خرسندیم که در جوار شما به میمنت نام بزرگانی چون حافظ، سعدی، مولانا و دیگر بزرگان کنار هم گرد آمدیم تا جان دل خودمون رو صیقل بدیم و ساز وجودمون رو کوک کنیم. دومین نشست از منظومه فرهنگی هنری هفت هفته با سعدی رو چون سعدی با نام کریم خطاپوش آغاز میکنیم. به نام آن لیدی که از رگ گردن به ما نزدیکتره و عاشق ماست و ما هم مجنون اون لیلی عالم هستیم. به نام آن کریمی که خان رحمتش تمام عالم رو فرا گرفته. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری. این معنای بزرگ در آثار شیخ خرقان هم هست. آوازی آمد که ای بوالحسن، خواهی آنچه را که از تو می دانم با خلق گویم تا سنگ سارت کنن؟ شیخ گفت بار خدایا، خواهی آنچه از رحمت و بخشش تو می دانم با خلق گویم تا دیگر کسی سجدت نکند؟ آواز آمد نه از تو نه از من. این معنای بزرگ و رحمت و مغفرت الهی در آثار حضرت مولانا و حضرت حافظ هم انعکاس بسیار زیبایی چه به صورت پنهان چه به صورت آشکار هست. تو مگو بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشن گنه می بنوش. عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. بخش اصلی نشست امروز رو آغاز میکنیم. در بخش ابتدایی ایراد سخنرانی جناب دکتر احمد کتابی بزرگوار رو خواهیم داشت. ایشون پارسال رونمایی از کتاب سعدی و مسائل اجتماعی رو داشتن و در سایت های مختلف مقاله های بسیار زیادی در زمینه مولانا پژوهی، سعدی پژوهی و دیگر بزرگان داشتند. امروز موضوع سخنرانی این بزرگوار ملاحظاتی درباره سروده جاودان سعدی بنی آدم اعضای یک پیکره. با افتخار دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کتابی عزیز به همراهی دستان شما خوبان.
به نام خداوند جان و خرد، امروز جای آقای دکتر مستکین بسیار بسیار خالیه. واقعا به تمام معنا کمبود ایشون رو احساس میکنیم. گویا مسافرتی، البته مسافرت فرهنگی، براشون پیش آمده و ساعت 3 بعد از ظهر تشریف بردنی است و ما محروم شدیم از افاضات ایشون. و اما آنچه که بر عهده من هست، اگر از عهدش بر بیام، بحثی درباره ابیات جاودانه سعدی که همه به خوبی آشنا هستید باش و واقعا افتخار ایران زمین هست. اگر سعدی فقط همین سه بیت رو داشت و بقیه آثارش نبود، کافی بود برای عظمت و منزلت فوق‌العاده‌ای که در واقع براش پدید آمده در ایران و در جهان. به همین دلیل که مرحوم ملک الشعرای بهار یک قصیده قرائی درباره ایشان داره، درباره سعدی داره، که مطلعش اینه: سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت لعل گوهرباری هست. سعدی خیلی زود شهرت و محبوبیتش از سرزمین پارس فراتر رفت و به اکناف عالم رسید. شاید باور نکنیم که در فرانسه فقط 300 نفر از مشاهیر این کشور نام کوچک خودشون رو سعدی قرار دادند، که از جمله آنها دو نفر از همه مشهورتر هستند، یکی لئونارد سعدی کارنو، دانشمند معروف، متوفای 1832، و از اون مهمتر کسی که به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید و عرض به حضورتون که ناصرالدین شاه هم در سفرنامه خودش از او یاد کرده، گویا ملاقاتی با او داشته. او هم نام خودش رو سعدی گذارد، نام کوچیکش رو. البته کافیست که در اینترنت سرچ بکنید یا در دارت المعارف های دیگه سرچ بکنید تحت عنوان فرانسوا سعدی کارنو. جالب اینه که این بزرگوار که یکی از دوستداران شیخ اجل، یک فیلمی هم، فیلم مستندی هم از اون تهیه کردند، تمام نام فامیلش رو تا امروز همچنان با این نام سعدی در واقع مزین کرده و اونقدر علاقمند به سعدی بوده که نام یک گل سرخی که در باغش، در باغچش رویده بوده، اون رو به نام سعدی در واقع نامگذاری کرده، که در کتابای گیاهشناسی هم هست، گل سعدی. شهرت سعدی در تمام آفاق بسیار زیاده. من اگر بخوام همه توصیف ها و تعریف هایی که از سعدی شده خدمتتون عرض بکنم فرصت کافی نیست. من فقط یه مورد رو از یک شاعر و نویسنده معروف امرسون عرض میکنم و بعد به موضوع اصلی که همون ابیات سگانه باشه میپردازم. امرسون درباره سعدی چنین اظهار نظر میکنه: سعدی به زبان همه ملل و اقوام سخن میگوید و گفته او مانند هومر و شکسپیر و سروانتس و مونتینی همیشه تازگی دارد. وی گلستان را یکی از اناجیل و کتب مقدسه جهان شمرد و بران بود که اندرزهای اخلاقی مندرج در آن قوانینی جهان شمول است. وی مراتب شیفتگی و ارادت وافر خود را نسبت به شیخ اجل بدین گونه بیان کرده است: ای ره گذر، هنگامی که از برابر خانه سعدی می‌گذری دیده بصیرت بکشا. در آستان این خانه آیین ادب به جای آر، زیرا آن کسی که در اینجا مسکن دارد عقل و حکمت خداوند است. خدایان آسمان با شادمانی بر گرد چراغ زرین و فروزان وجود او حلقه می زنند و دختران پاکیزه روی و جوانان با گوهر بدین مرد با حقیقت روی می آورند تا آن کس که از میان ایشان خلوصی بیشتر دارد صفا بیشتر بیند. در این آستان صفا هر قدر نیاز بیشتر منزلت فزونتر. خب با توجه به فرصت کمی که داریم به موضوع اصلی بپردازیم و به خصوص در مورد افتخاری که سعدی برای ما ایرانیان با سرودن اون سه بیت جاودانه در واقع پدید آورده. سعدی با سرودن بیت‌های سگانه مشهور خود افتخاری بزرگ برای ملت ایران به ارمغان آورد. ابیاتی که با مصراع معروف بنی آدم اعضای یک دیگرند آغاز می شود. سعدی با سرایش این اشعار جاودانی که قریب به 800 سال قبل از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر ارائه شد، نه تنها ملک عجم را گرفت که بسیط زمین را در نوردید و حتی به دایره افلاک پا نهاد. توضیح آن که حدود 40 سال قبل اخترشناسان سفینه ای را به نام وویجر 2 راهی فضا کردند که منظومه شمسی را پشت سر گذارد و مأموریت علمی شگفت‌انگیزی را به فرجام رساند. دانشمندان به امید اینکه در آینده روزی موجودات هوشمند فضایی بدین سفینه دست خواهند یافت، دو صفحه گرامافون در آن تعبیه و روی آنها مطالبی ضبط کردند که حاوی پیامی بود از دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و نیز پیامی به زبان فارسی با این مضمون: درود بر ساکنان کرات آسمانی. و در پایان آن بیت معروف سعدی: بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش سه گوهرند، ذکر شده بود. مأخذ این به اصطلاح اطلاع رو من در کتاب دقیقا ذکر کردم، این افسانه نیست واقعا. و باز مسبوق هستید که در سازمان ملل متحد، در ساختمان سازمان ملل متحد، یه فرش نفیسی از طرف ایران اهدا شده که این سه بیت معروف سعدی روی اون نقش بسته. البته گفته میشه که در دیواره یکی از ساختمان‌های سازمان ملل متحد هم این ابیات هست، ولی دو سه نفر از کسانی که در واقع به نیویورک رفتن و این ساختمان رو دیدند، از جمله عرض کنم که آقای دکتر میرزایی و یکی دیگه از اساتید، انکار میکردن که چنین چیزی باشه، ولی این فرش رو همه در واقع مشاهده کردن. خب من عرایزم رو درباره عرض به حضورتون که این سه بیت در سه قسمت خدمتون عرض میکنم. یکی اختلاف نسخ درباره این سه بیت، این به خصوص بیت اول مورد نظرم هست. این ابیات سگانه به خصوص بیت اولش به سه صورت در نسخ مختلف در واقع ضبط شده، ضبطی که اشهره و بیشتر به اصطلاح در اذهان جا گرفته همون بنی آدم اعضای یکدیگرند، که دست کم در ده نسخه سعدی که من مراجعه کردم از نسخه های مصحح مرحوم محمد علی فروغی و دیگران این به این ضبط در واقع تکیه شده، بنی آدم اعضای یکدیگرند. ولی در یک نسخه ای که نزد مرحوم سعید نفیسی در واقع این نسخه خطی بوده، مصرع اول این بیت به جای یکدیگرند یک پیکرند ذکر شده، که از نظر معنا هم منطقی تر و معقول تر به نظر میرسه، چه برای اینکه بنی آدم اعضای یک پیکرند، از یک پیکر که اون پیکر انسانیت باشه همه منشعب شدن، تا بگیم بنی آدم اعضای یکدیگرند از نظر معنا زیاد معقول نیست که بگیم عضو یکدیگرند. خیلی منطقی تره که گفته بشه بنی آدم اعضای یک پیکرند. البته تعداد نسخه هایی که همون ضبط مشهور درش اومده که دست کم ده نسخه هست، همه اونها در واقع بنی آدم اعضای یکدیگرند در واقع ذکر کردند. علاوه بر نسخه مرحوم سعید نفیسی که عرض کردم، محمد اقبال لاهوری هم این همین به اصطلاح بیت رو با این در واقع ضبط پیکرن ذکر کرده، منتها به صورت تضمین اون بیت اون مصرع دومش رو یه مقدار تغییر داده، بنی آدم اعضای یک پیکرند، همان نخل را شاخ و برگ و پرند. خب این قسمتش دیگه مربوط به خودش هست، حالت تضمین داره. و بالاخره در یه نسخه ای که محمد بسنوی مشهور به سودی، شهر سودی معروفه، اون ذکر کرده، مصرع دوم رو در واقع تغییر داده، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در اصل فطرت ز یک جوهرند. به هر صورت اگر تعداد نسخه هایی رو که این ضبط اول رو آوردن ملاک قرار بدیم، باید همون در واقع بنی آدم اعضای یک دیگرند رو در واقع بپذیریم. اما نکته دومی که میخواستم در عرایزم بگم پیشینه این اندیشه است. آیا قبل از سعدی این اندیشه‌ای که انسانها همه از یک پیکر به وجود آمدند سابقه داشته یا نداشته؟ این به هیچ وجه به معنای کم شدن اهمیت سعدی نیست، اکثر اندیشه های برجسته‌ای که در عالم وجود داره اینا توسط اشخاص مختلفی بیان شده و به هیچ وجه به معنای اقتباس یا خدای نکرده تعبیر سرقت ادبی نیست. اینو در اصطلاح ادبی بهش میگن توارد، یعنی در بسیاری از مواقع یه اندیشه‌ای، یه مضمونی همزمان یا در زمانهای متعدد به ذهن دو نفر میاد. تو نظریه‌های علمی هم اینو ما داریم، مسئله توارد رو. مثلا نظریه داروین رو عینش رو یک دانشمند دیگری به نام والاس با اختلاف زمانی خیلی کمی بیان کرده. مواردش یکی دوتا نیست. اینه که عرض میکنم اگر ما اینجا پیشینه این اندیشه بنی آدم اعضای یک دیگرند رو ذکر میکنیم، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن در واقع سعدی نیست و اینکه ایشون اینو عیناً مثلا اقتباس کرده. به هر صورت تا اونجایی که من سوابق این اندیشه رو پیدا کردم براتون به طور خیلی مختصر عرض میکنم. قدیمترین پیشینه‌ای که از این اندیشه سراغ داریم در بعضی از رساله‌های دینی مسیحیته، از آن جمله در رساله اول پولس رسول، سنت پل در واقع، که به این ترتیب بیان میکنه: بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن میباشد و اگر یک عضو دردمند گردد چه عضوی به درد آورد روزگار. ببین چقدر تطبیق میکنه. و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن هم درد باشند و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی آیند. در قرآن کریم آیه‌ای داریم که این مطلب رو تأیید میکنه: و هو الذی انشأکم من نفس واحد، و او کسی است که انسانها را از یک نفس واحد به وجود آورد. اصلا مسئله زن و مرد و نژاد و مذهب در این آیه مطرح نیست. از پیامبر اسلام هم یک حدیثی منقوله که نزدیک خیلی به اون ابیات سگانه سعدی: مثل المؤمنین وی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعا له سایر الجسد به سهر و الهما. ترجمهش اینه که مثل مؤمنان در دوستی و ابراز رحمت و عطوفت نسبت به یک دیگر همانند پیکر آدمی است که هرگاه عضوی از آن دردمند شود سایر اعضای پیکر با بیخوابی و تب با اون عضو همدردی می کنند. توجه بفرمایید که تقریبا همون اندیشه سعدی است، با این تفاوت که در حدیث منقول از پیامبر مؤمنان گفته شده، سعدی یه قدم بالاتر گذاشته، میگه بنی آدم، کل انسان ها. در فرمایشات حضرت علی هم عبارتی هست که به احتمال زیاد شنیدید که درباره انسان ها به طور اعم گفته شده، دیگه صحبت مؤمنان و غیر مؤمنان نیست. در نامه مالک اشتر، نامه‌ای که حضرت علی به مالک اشتر نوشتند: فإنهم صنفان، یعنی انسان‌ها دو گروهند، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو، او نظیر لک فی الخلق، یا کسی که در خلقت با تو در واقع برابره. اصلاً مسئله مؤمن و کافر و مسلمان و غیره مطرح نیست، مسئله انسانیت. بعدها در آثار ناصر خسرو بیتی میبینیم که نزدیک به ابیات سعدی است: خلق جهان یک سره نهال خدایند، خلق جهان یک سره نهال خدایند، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نه برکن. مولانا جلال الدین محمد بلخی که در این زمینه اشعار زیادی داره که یه بیتش که کاملا در واقع نظیر و شبیه ابیات سعدی است، گفت انسان پاره انسان بود، گفت انسان پاره انسان بود، پاره ای از نان یقین که نان بود. در جای دیگری مولانا پیام و ندای الهی رو عام و شمول میدونه، میگه آن ندایی کسل هر بانک و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست، ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب، خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، زنگ منظور خب زنگی است یعنی سیاه‌پوست، خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. در جای دیگری مولانا می‌فرماید مؤمنان معدود لیک ایمان یکی. معدود در اینجا نه به معنای کم و انگوش شمار، میگیم تعداد معدودی، معدود اینجا یعنی متعدد. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی، جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. باز در جای دیگری میگه در دیوان شمس، این جهان و آن جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و کیش نیست، جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. و باز خستتون نکنم، این آخرین موردی هست که از مولانا میخونم: پیشترا پیشتر، پیشترا پیشتر، چند از این ره زنی، چون تو منی من تو هم، چند توی و منی، ما همه یک کاملیم، از چه چنین احولیم. احول به معنای دوبینه، یعنی بی بصیرت، اینجا در واقع آنچه بهش میگیم لوچ. ما همه یک کاملیم، از چه چنین احولیم، خار چرا بنگرد سوی فقیران غنی، راست چرا بنگرد سوی چپ خیش خار. مسئله راست و چپ هم اینجا مطرح شد. راست چرا بنگرد سوی چپ خیش خار، هر دو چو دست تو اند چه یمنی چه دنی، ما همه یک گوهریم، یک خرد و یک سریم، لیک دوبین گشته ایم زین فلک منحنی. صحبت ابوالحسن خرقانی شد در گفته‌های مجری محترم. عبارتی داره که همتون حتما شنیدید، ولی هرچه گفته بشه قند مکرره: هر کس در این سرای آید نانش دهید، و از ایمانش مپرسید، که هر که جانی دارد، که هر که در نزد خدای به جایی ارزد در سرای من به نانی ارزد. البته جور دیگه هم گفتن که هر که جانی دارد به نانی ارزد. باز از همین خرقانی مورد دیگری هست که اگر پیدا بکنم براتون میخونم، اونم مورد خیلی جالبی است. حالا مثل این که پیداش نمی کنم، این اوراق یه مقدار به هم خورده است، میبخشید. خب اینها در واقع پیشینه اندیشه سعدی بود که نه اینکه عیناً همون باشه، ولی به هر حال بسیار نزدیک بود به اندیشه های در واقع سعدی. پیدا کردم اتفاقا اون مورد دیگرم براتون، حیف نخونم. اگر از ترکستان تا به در شام کسی را خاری در انگشت شود، آن از آن من است. اگه خاری در انگشت کسی بره، مثل این که اون خار در انگشت من رفته. اگر از ترک، منظور ترکستان، اگر از ترک تا شام کسی را قدمی بر سنگ آید، زیان آن مراست. اگه کسی پاش به سنگ بخوره، مثل این که پای من به سنگ خورده. و اگر اندوهی در دلیست، آن دل از آن من است. نقل از تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری است. خب حالا به پسینه این اندیشه بپردازیم. نمیدونم حالا تعبیر پسینه رو من درست عرض میکنم یا نه. اگر پیشینه درست باشه، در واقع میشه پسینه رو هم به کار برد. اگر اشتباه میکنم یادآوری بفرمایید. یعنی این که این ابیات سعدی چه تأثیری در متأخران داشته و کسانی که بعد از سعدی اومدن این اندیشه رو چگونه در واقع بیان کردند. خب نمونه هایی رو براتون خدمتون عرض میکنم از صائب تبریزی. تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است، عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد. همین بیت رو به یه صورت دیگه ای هم گفته: تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است، میزند بر هم جهان را هر که یک دل بشکند. میرزا خان کرمانی، متفکر دوران مشروطیت، که با اون وضع فجیع در حضور محمد علی شاه، در واقع در با به دستور او و در حضور او به فجیع ترین وضعی به قتل رسید، در همین زمینه ابیاتی داره: وحدت نوعیه باید جست، زانک جز یکی نبود روان آدمی. آن که جان خود جدا داند ز خلق، آدمی نبود به جان آدمی. باز در جای دیگه میگه: نشمرم ار عضو خود هرچه بنی آدم است، از سر انصاف گو پس چه بنی آدمم. شادی من نیست جز شادی ابناء نو، جز غم ابناء نو هیچ نباشد غمم. یادآور سروده شاعر بزرگ معاصر فریدون مشیری که می‌فرمود: شاد بودن هنر است، گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد. دقیقا همونی که میرزا خان گفته. و اما محمد اقبال لاهوری، شاعر گرانقدر پاکستانی، میفرماید که نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، تاتار، نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. از معاصران، از نیما یوشیج هم بد نیست یادی بکنیم، یه مصرعی کوتاه: همه را با تن من ساختند، همه را با تن من ساختند. خب، نقل قول‌های کوتاهی هم از متفکران غیر ایرانی عرض بکنم و کم کم بر عرایضم خاتمه بدم. جورج مور، شاعر و داستان نویس ایرلندی، در باب همبستگی انسان‌ها با یکدیگر چنین می‌گوید: بیش از یک نژاد در دنیا وجود ندارد، نژاد انسانیت. مارتین لوتر کینگ، کشیش سیاه‌پوست آمریکایی که جانش رو سرانجام در راه اندیشه‌های تساوی طلبانش فدا کرد، میگه به ندرت اتفاق میافتد که افراد را واقعا به عنوان انسان در نظر بگیریم. ما افراد را به عنوان یهودی، کاتولیک، پروتستان، چینی، آمریکایی، سفید و سیاه در نظر میگیریم و فکر نمی کنیم که آنان برادران انسانی ما هستند و از یک ماده به وجود آمدند. و سرانجام نقل قولی عرض بکنم از گاندی، پیامبر مهر و مدارا، که اون هم جان خودش رو در راه اندیشه های انسانی خودش از دست داد. مسبوق هستید که گاندی هر وقت هندوها و مسلمانان به جان هم می افتادند و دست به کشتار می زدند، به خصوص کشتار مسلمانها، روزه می گرفت. روزه های طولانی و روزه خودش را نمی شکست مگر وقتی که اینا صلح می کردند و سرانجام هم به دست یک هندوی متعصب که می گفت این زیاد به مسلمانان توجه داره و از آیین هندو دور شده، ترور شد. ملاحظه بفرمایید، خیلی کلمات با ارزشی است. هیچ تقوایی وجود ندارد که هدفش یا محتوایش تنها خوشبختی و آسایش یک فرد یا یک گروه باشد. متقابلاً هیچ تجاوز اخلاقی نیست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم علاوه بر عامل اصلی بر بسیاری دیگر هم اثر نگذارد. ما همه اعضای خاندان بشری هستیم. جامعه بشری به صورت حوزچه‌های مجزا از یکدیگر تقسیم نشده است که نتوان از یکی به دیگری رفت. ممکن است که بشریت هزاران اتاق را اشغال کرده باشد، اما همه آنها به یکدیگر مربوط است. این کلام بزرگ بسیار پرمعنی است که گفته شده است: جهان خانواده من است. من بیش از این دیگه مصدی اوقاتون نمیشم. اگر پراکنده گویی کردم، یه مقدار امروز خسته بودم، نتونستم به صورت منظم و نظاممندی صحبت کنم عذرخواهی میکنم و امیدوارم که بیانات بقیه سخنرانان جبران کمبودهای عرایض من رو بکنه.
سپاسگزاریم از بیانات شیرین